Allah, sallallahu aleyhi ve sellem. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مباحث تکمیلی در ذیل تربیت خانوادگی بحث تنبیه هست. بخشی از این مباحث تکمیلی در ذیل مبحث اصول قرار می گرفت و تنبیه در ذیل بحث روش قرار می گیره و ما اصول و اصل و روش را هم با یک مبنای خاصی قبلا تعریف کردیم که به نظرمون اون مبنا در تفاوت اینها به مبنای دقیقی است که در کلمات معمولا بزرگان هم بهش توجه نشده. بر اساس همون قاعده تنبیه در حقیقت یک روشه، اونطور روشی است که عنوان جنسیه که مشتمل و شامل بر انواعی از تنبیهه. تنبیه انواع و اقسامی داره. طبق اونچه که در روانشناسی گفته میشه تعریفش، که تعریف درستی هم هست، اینه که تنبیه دو نوعه. یک نوع تنبیه ایجاد یک عامل آزاردهنده است، این که میزنه یا عرض شود که اخم میکنه، مسائلی از این قبیل که عامل آزاردهنده ای رو تولید میکنه و متوجه طرف میکنه. نوع دوم تنبیه محروم سازی از یک عامل، یک اثباتی و ایجابی است، این که هر روز به او پولی میداده، امروز نمیده، این هم نوعی تنبیهه. در جایی که روال بوده و نوعی انتظار وجود داره و نیاز انتظار وجود داره، اون رو محروم میکنه از یک چیزی، این هم یک نوع تنبیهه. همونطور که تشویق دو نوعه، در حقیقت تنبیه هم همینطوره. این چیزیست که در روانشناسی هست، ایجاد عامل آزار یا نفی اون چه که موجب نیاز و این تقاضای اوست. و عرض شد که و انواع و اقسامی هم داره دیگه. حالا هم اون ایجاد عامل آزار دهنده درجات و مراتبی داره، زدن، عرض شد که توبیخ، ملامت، اخم کردن، قهر کردن، اینا انواعی از یا حبس کردن، محدود کردن، حبس کردن، اینجور چیزایی که عاملهای در واقع ایجاد عوامل منفی و آزاردهنده است. خود این 4-5 نوع حداقل میشه. از اون طرف هم سلب و رفع اون عوامل موجب خوشحالی، اونم در حقیقت هم محروم سازی از چیزهای مختلف اینجا میشود تصور کرد که اونم در جای خودش. این دو نوعی است که در روانشناسی گفته شده و تنبیه تعریفی داره که شامل این دو نوع و دو قسم میشود. یک مطلب که در باب تنبیه. مطلب دیگه اینه که این بازشناسی این مفهوم برای ما خیلی زیاد ارزشی نداره، برای اینکه این مفهوم در آیه و روایتی وارد نشده و از این جهت است که یک حکم کلی برای عنوان تنبیه، یعنی روی این مفهوم و این واژه نیامده. اگر حکم کلی بخوایم بیاریم، باید باز از یک عناوین کلی دیگه استفاده بکنیم و خیلی از مواردش هم مثلا جدا جدا یه احکام فقهی دارن، خیلی نمیشه حکم کلی را آورد. این هم از این مسئله. حالا ما در اینجا اول یک نگاه کلی به تنبیه در قسم اول و قسم دوم داشته باشیم از منظر فقهی، بعد هم مصادیقش را یه تعدادش اونجا بررسی بکنیم. بعضیش هم البته جست و گریخته در بواهی سابق مورد توجه قرار گرفته، منم خیلی فشرده و موجز حالا در یکی دو جلسه انشاءالله بحثاشو عرض میکنم. اما قسم اول تنبیه که ایجاد عامل آزار دهنده باشد و در واقع نوعی آزار را متوجه شخص دیگر، کودک، نوجوان، جوان و هر فرد دیگری که در معرض هست متوجه او کردن است، این قسم اول که ایجاد عامل آزار و عرض شود متوجه ساختن یک ضرری یا آزاری به دیگری است، این عرض شود که قسم اولی که خودش انواعی داره، زدن هست، زندانی کردن هست، حالا کشتن به عنوان تنبیه ما اینجا به حساب نمیاریم. تنبیه روش بله؟ نه نه، تنبیهی که ما الان در تربیت میگیم اینه که یک نه، میخوام بگیم اینجا مقصود ما نیست، چون تنبیهی که ما اینجا میگیم این است که میخواد روشی باشد برای اصلاح طرف، تغییر رفتار یا شخصیت او. کشتن که این نیست، اون سالب انتفاعی موضوع میشه، کار را یک سره کردنه. ارشاد که اون جنبه حد و اینها داره که مجازاته. ما تنبیهی که این نکته را الان میخواستم اولا بگم نگفتم، تنبیهی که ما اینجا میگیم غیر از تنبیه در باب حدوده، یک مجازات داریم، اون را الان ما کارش نداریم. اینجا تنبیه، اینجا تنبیه تربیتی است نه مجازاتی، به عنوان یه روش تربیته. این نکته را از نکات مقدماتی هم قرار بدید خوبه. یه وقتی از که کسی را میزنند، شلاق میزنند یا عرض شود که میکشند یا زندان میافکنند برای مجازات خطایی که کرده است، فقط جنبه مجازاتی داره. یک وقت هست که نه، ما این را انجام میدیم برای اینکه او را اصلاح بکنیم. توجه کردید؟ این دوتا با هم تفاوت داره. البته مجازات های اسلامی، بخشی از مجازات های اسلامی غیر از مثل قتل، مجازات های اسلامی دو قسمه. یک قسم از مجازات های اسلامیه که فقط جنبه برای خود شخص جنبه مجازات داره، مثل قتل، یعنی کیفره، کیفره فقط داره میخواد درد گناهی که کرده مجازات بکنه و کیفرش بکنه که دردی به او بچشانه به جای اون گناهی که انجام داده. این گاهی اینطوره که هیچ نقشی در اصلاح این دنیایی اون شخص نداره که بخواد، یعنی تغییر شخصیت و اخلاق و رفتار اینا درش نیست، محض مجازاته. این نوع اقدامات هست. نه شاید نباشه که قتل اینطوره، ممحض در مجازاته. عرض شود که حالا عرض میکنم ممحض در مجازات، اصلا تصور چیز دیگه در بابش نمیره، گرچه همین مجازات برای آخرت او نقش اصلاحی داره، عقاب او رو رفع میکنه یا کاهش میده، و گرچه همین عمل برای دیگران ممکنه نوعی تربیت باشه، اما نسبت به شخصی که مجازات می شود، این قتل فقط مجازاته، کیفره، و هیچ در او سلام علیکم هیچ در این قتل جنبه اصلاح شخصیت و اخلاق و رفتار ملحوظ نیست نسبت به خود او در این دنیا، این ملحوظ نیست. بلذا به عنوان یه روش تربیتی اصلا این به حساب نمیاد. این یک قسمه. یک قسم از مجازات ها داریم که تعداد زیادی از اون مجازات ها هست، در اونجا به نحوی ولی اون که مجازاته و کیفر یک خطایی است که انجام داده که شلاق بخوره یه چیز دیگه، ولی به نحوی نقش تربیتی هم داره، میتواند داشته باشه. البته اینطور نیست که این نقش جنبه اصلی در مجازات داشته باشه، نه، جنبه اصلی در این قسم دوم از حدود و تعذیرات، نه، جنبه اصلی همون کیفر دادنه، ولی در این حال یک فلسفه تربیتی هم برای او قابل تصوره، ولی این در حد یک فلسفه تربیتی است، نه اینکه اگر بگیم حالا این نقش رو نداره پس دیگه این حکم نیست، این نیست، این نقش در حد یک حکمت تربیتی است. غالبا البته این حکمت هست، به هر حال این مجازات که میشه، ولی همیشه این نیست، اگرم نباشه حکم رفع نمیشه، گاهی از نقش منفی ممکنه داشته باشه، برای بعضی این حد رو که میزنن مجازات که میکنه اصلا میفته تو لجبازی، ولی در این حال حکم شریعت به خاطر این چه نمیشه، اون سر جای خودش محفوظه. اینم قسم دومه. بنابراین مجاز، این که ما مجازات ها رو از تنبیه به عنوان تربیه، یعنی تنبیهات، یعنی به عبارت دیگه اینجوری باید بحث مقدماتی رو قبل از ورود در چی بگیم، بگیم تنبیه به مفهوم عام لغوی اون در اون قسمی که آزاردهنده است، حالا اون محروم سازی نه، در این قسم اول تنبیهات به معنای لغوی یعنی جایی که آزاری رو متوجه کسی میکند، این در نظام فکری اسلام و نظام عقلاییش هم تا حد اینطوره. این به دو قسم اساسی تقسیم میشه، یک قسم مجازات ها و کیفر هاست، یک قسم روش های تربیتی و اصلاحی است. این دو قسمه. اون قسم اول که مجازات ها و کیفر ها باشه، اینم خودش اون وقت دو نوعه، یک نوع مجازات ها و کیفر هایی که در آن نقش تربیتی اون شخص که تنبیه متعلق به اوست و اصلاح اخلاق و رفتار او اصلا در اون قابل تصور نیست، که این همون در قتل فقط. نوع دوم مجازات هایی است که علل اصول می شود یک نقش بازدارنده هم در او باشه، یعنی او را باز دارد از گناهان و از ارتکاب مجدد و اصلاحی در شخصیت و اخلاق و رفتار و روحیات او ایجاد بکنه، علل اصول می تواند، که بسیاری از مجازات ها اینطوره. اما همینجا با توجه داشته باشیم که از نظر شرعی و فقهی این نقش در حد یک حکمت غالبی در اینها مورد توجه احتمالاً بوده، ولی حکم دایر مدار اینها نیست، و لذاست که مجازات ها و کیفرها حتی اگر نقش منفی هم در این شخص داشته باشه، ولی اطلاقات میگه اجرا بکن، مگر حالا یه موارد خاصی که عناوین ثانویه بیاد اینها. این در حدوده در تعذیرات هم همینطوره، نه اونجا هم که به ما یراه الحاکم میگه، گرچه یه مقداری جای این هست که حاکم این امر را ملاحظه بکنه، ولی عرض شود که اون به لحاظ اینه که گناه را و میزان چقدر مجازاتش بده این را حاکم تشخیص بده، یعنی بازم اونجا جنبه کیفر و مجازاته، منتها چقدر کیفر بده، 20 روز زندان یا 50 روز، این دست حاکمه. یه مقدار در اونجا البته این نقش تربیتی هم را حاکم میتواند توجه بکنه، ولی نه، این باز الزامی نیست که اگر نقش تربیتی نداره اصلاحی نداره، بلکه بیشتر یک مجازاته و جنبه این داره که دیگران متوجه قصه بشن، بازم این میتونه قرار بده، ولی باب اعمال نگاه تربیتی در تعذیرات یه مقدار بیشتره، دست حاکمه، دست قاضیه، ولی مقید نیست که بگیم که باید این نقش باشه که این چیزی بکنه، نباشه هم میتونه قرار بده.
خود حدود داره که حاکم میتونه بعضی جا اسقاط کنه، خود اینا هم دلیل نمیشه به اینکه این جنبه رو لحاظ کنه، یعنی جای ببینه که این جنبه تربیتی لحاظ نشده
نه نه ببینید باید در حدی عنوان ثانوی باشه. یعنی چرا؟ ببینید ولی و ولایت مطلقه معناش اینه که بله میتواند اینو اعمال بکنه، ولی این ببینید اعمال ولایت ثانوی است. ذات حکم مطلقه، این حکمش اینه و او هم میتواند اعمال ولایت نکنه، حتی ببینید نقش تربیتی هم اینجا نداره ولی اعمال ولایت نکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا مصالح اجتماعیشو مهم میدونه. اینه که به عنوان اولی ادله مطلقه، از زانی و زانیه فجلد و کل واحد منهما مئت جلده، این مطلقه، چه حالا نقشی در بازدارندگی او باشه چه نباشه. بله از لحاظ ولایی میتواند در مواردی اگر دید مهمه مثلا اینو توجه بکنه، میتونه هم توجه نکنه برای اینکه چیز دیگری رو میبینه. ولی زاست که عرض شود که اینجور عرض میکنیم که تنبیهات به معنای عام دو قسمه، یک قسم مجازات ها و کیفرهاست. مجازات ها و کیفرها دو قسمه، قسمی مثل قتل و اینها اصلش در اون اصلا تصور نمیشه بعد تربیتی. بقیه مجازات ها یک حکمت تربیتی داره ولی غالبیه. علاوه بر اون اینی که در تعذیرات و احیانا در حالا حدودم فی الجمله ممکنه در این مواردی مصلحتی باشه از باب اعمال حکم ولایت، یا عناوین ثانویه‌ای بیاد و این جنبه تربیتی رو در اون پررنگ‌تر ببینه، ولی این باز فی الجمله است و در یه شرایط خاصی. نه آه اون چرا آه اون اینو عرض کردم، این نکته رو عرض کردم، بازم الانم دارم تاکید میکنم. بله اگر شما تنبیه را به تنبیه که در باب تعلیم و تربیت گفته میشه اینه که این شخص را مجازات میکنه برای اصلاحش، اما این که بیاید او را مجازات بکنه که دیگران اصلاح بشن، این تو تعلیم و تربیت بهش تنبیه اصطلاحی ما نمیگن، ولی این البته در حدود یکی از فلسفه های مهم حدود اینم هست، گرچه حتی اینم یک فلسفه است، اینم یک فلسفه است، فلسفه منحصره نیست، ولی این نقش چرا اینم هست. ما در حدود وقتی بحث میکردیم، نمیدونم اینا ضبط هم شده بحث حدود اونها یا نه، ولی خب مباحث مهمی در این زمینه داشتیم، 7-8 تا مطلب رو از روایات در آوردیم از حکمت های حدود، ولی اینا همش حکمته، یکیش همون بود، دوتاش الان عرض کردیم، یکیش اصلاح نقشی که در آخرت شخص میذاره در کاهش ثواب، نمیدونم چیزهای دیگه، یکی نقشی که در عالم تکوین میگذاره، میگه بارون میاد نمیدونم چی میشه که فر جمله مسلمه و چیزهایی از این قبیل. فکر میکنم 7-8 تا اثر بحث تربیتی
هم داریم که یک نفر رو بحث همون از جور مصیبت ثواب محسن، اینکه یعنی تنبیه
میکنه به نوعی، میدونم عرض میکنم دیگه، به اصطلاح دیگه تنبیهی که ما میگیم در اصطلاح رایج، یعنی اینی که آزار را به او میدهد برای اینکه اصلاحش بکنه، اما اینکه آزار را به او میده برای اصلاح دیگران، این اصطلاح اینجا بهش نمیگیم، ولی در این حال یه نگاه تربیتی در این هست دیگه.
آزار مستقیما میشه دیگه، مزد جور مسیح شما یه جایزی به بنده میدید مثل یک کسی دیگه ازیتش، یعنی شما میخواستید افراد دیگر رو تشویق بکنید کار خوب
انجام میده،
این که دیگه
مستقیم میشه. نه اون حالا یه بحث دیگه است، ما الان ببینید بحثمون اینه که این خطا کرده او رو میزنیم یا این خطا کرده او رو میکشیم، نسبت به او الان این نقش تربیتی نداره، ولی همین در اصلاح رفتار دیگران خیلی موثره.
این فقط تنبیه جسمی
مد نظره، من متوجه نمیشم شما چی میخواید بفهمید.
مثلا تو خود
اجر
المسیح این تنبیه هست دیگه برای افراد
دیگه. خب
شما
حالا بحث زدید اجر المسیح چی؟
به ثواب محسن.
ها اون حالا یه بحث دیگه ایست که حالا تشویق باید بحث بکنیم، تشویق های افراد گاهی موجب آزار یک کسی میشه، خب اون نه تنبیه فنیه، تنبیه فنیه یعنی الان از نظر روحی داره به او آزار وارد میکنه، منتها به واسطه کاری که در جای دیگری کرده. اینجا چیز دیگری است، اینجا اینه که به او آزاری میده، به عکسشه، آزاری به او میده برای اینکه دیگران را باز بداره. این نسبت به دیگران الان تنبیهی نکرده، توجه کردی؟ تنبیه یعنی عذابی رو متوجه این کرده، ولی عملا او یک توجهی براش پیدا میشه که دنبال خطا نره.
سوال بنده اینه که این تنبیه شامل فقط جسم که نمیشه، شامل مطلقه،
روحی هم در یه درجاتش میگیره. آره بله، اگر این رو بخواید بگید که وقتی که این رو اعدام میکنن یا به دار میآویزن، ببینید اون دیگران هم یه نوع آزار میبینه، منتها این آزار باز تنبیه تربیتی نیست. تنبیه تربیتی اینه که آزار رو متوجه شخص میکنی که خطایی کرده، توجه کردید؟ و الا اون پیشگیری، اون انذاره، پیشگیری انذاره، تنبیه تربیتی نیست. اینم رو از اون مسائلی که حالا احتمالا بگیم، حالا اینجا یا جای دیگه بگیم، که انذار و تبشیر چه نسبتی با تشویق و تنبیه دارن. همین قسمت کیفره دیگه، کیفرها، تعذیرات دیگه، همین بحثی که داریم میکنیم شامل اونها میشود. خب بنابراین اینطور شد که آزار دادن دیگران یه بخشش توجیه آزار به دیگران، توجه دادن آزار به دیگران، این یک بخشش میشه مجازات ها. در مجازات ها شد یه قسم که اصلا فلسفه تربیتی نسبت به خود شخص متصور نیست، یه قسمی که فلسفه تربیتی نسبت به خود شخص متصوره، در غیر قطع اینجور هست. در این قسم دومم یک نکته این بود که این فلسفه است نه علت، و یکی هم این که در این حال در یه مواردی به خصوص در تعذیرات حاکم توجهی به این نقش تربیتی به اون میکنه. به یک نکته هم اینه که همه اینها یک فلسفه تربیتی برای دیگران داره، ولی نه به عنوان تنبیه، به عنوان یک عامل پیشگیری از خطاها و خلافهای اجتماعی، به این معنای عام یک روش تربیتی به حساب میاد. ولی خب این جنبش هم یه روش غالبی است، نه اینکه بگیم همیشه این روش تربیتی برای دیگرانه. ولذا این مجازات رو که متوجه این خطا کار میکنیم، یک فلسفه غالبی تربیتی، تنبیهی تربیتی برای خود او داره، این بهش میگن تنبیه. یک فلسفه غالبی تنبیه نه، به عنوان یه روش پیشگیری داره برای دیگران. پس همزمان، البته هر دو اینا غالبیه، وقتی که داره مجازات میکنه قاضی یا عامل حکم میده یا اونی که اجرا میکنه مجری حکم، زندان میفکند یا چی میکنه، غالبا در این دو، این مجازات دو روش تربیتی است. یک روش تنبیهی است برای خود این شخص، یک روش بازدارندگی، نه تنبیهی، روش پیشگیری است برای دیگرانی که ناظر و تماشاگرند. منتها هر دوی اینها در حد یک فلسفه و اثر غالبی این چه هست، و حاکم هم تا حدی میتواند اینو در نظر بگیره. دو تا نکته دقت کردید دیگه، بس با تمام دقیقه دیگه. و البته اگر هیچ کدام اینام نباشه، ولی حکم میتواند اجرا بشه، اصل تعذیر هم میتونه اجرا بشه. ولی البته غالبا این دو تا فلسفه تربیتی و دو راز تربیتی هست، یعنی یک عمل در آن واحد داره با توجه به دو نوع مخاطب به عنوان دو روش تربیتی میشود به شما را آورد. یک بار این روش تنبیهی است برای خود این خطاکار در قسم دوم، غیر از قتل در سایر مجازات، این یک روش تنبیهی برای خود این، دو اینکه یک روش پیشگیری است، نه تنبیه، پیشگیریه برای سایرین. هر دو غالبی است و تا حدی هم حاکم میتواند این را در نظر بگیره. این مجازات ها شد. حالا چه حدود چه تعذیرات، دامنه وسیعش فرق میکنه. دو قسم شد و قسم دوم اینجوری میشه. در قسم اول که مثل قتل باشه، اونجا فقط روش غالبی تنبیه برای خود شخص اصلا مصداق نداره، ولی یک روش پیشگیری برای دیگران نسبت به دیگران چرا باز هست؟ یه نوع پیشگیری برای دیگرانه، یه نوع آزار روحی میبینه، تعلمی پیدا میکنه و همین موجب میشه که توجه پیدا بکنه نره به سمت خطاها. نه دیگه، لا کفالت فی الحدود، در قاعده فقهی داریم لا کفالت فی الحدود، در اونها نمیشه. بله یکیش میکنه دیگری، بله اونجا هم هست، عین این دو لایه در اونجا هم هست، بعد میگیم بله همینطوره.
چه فرق میکنه یکی شو بحث تربیتی میاره میشه نمیارن؟ این هم تعذیر هم تنبیه و این تربیتی نیست، بحث فردی اجتماعی داره.
درسته.
چرا ما فقط بحث تنبیه معنی خاصش تو بحث تربیتی میاره؟
منم الان نمیگم نیاریم ها، من میگم این اصطلاحی که اونا گفتن قسم دومه، والا ما در نظام تربیتی اسلام که می‌نویسیم حتما باید اینو بیاریم. ولی منم الان دارم ذکر میکنم، توجه کردید؟ ولی میگم مناسبه وقتی ما میخوایم با یک رویکرد اسلامی بحث بکنیم، همینی که من دارم عرض میکنم مناسبه. یعنی بگیم آقا تنبیه معنای عام لغویش اینه که آزاری رو متوجه کسی بکنیم. بعد میگیم این تنبیه که آزار متوجه کسی میشه دو قسمه، یک نوع مجازات هاست که در اینجا البته مثل اون طرف نیست که بتونه دست خودش باشه تنظیم بکنه، این با تو چارچوب قوانین شرع در حدود باشه و در تعذیرات هم در اون چارچوب کلی تر با اختیارات بیشتر. اینه. بعد این نوع تنبیهات البته فی الجمله حاکم نظر تربیتیش رو اعمال میکنه، ولی اون بعد تربیتیش جنبه فلسفه‌ای و حکمتی داره. اینم دو. سومم اینه که این دو تا جنبه و حکمت تربیتی داره، یک حکمت تربیتی برای خود شخص، یکی برای دیگران. در قسمی مثل قتل یک جنبه تربیتی داره. این یک بحثه. این بحث که ما اینجا میاریم باید فصل جدایی بذاریم، بیشتر یک تحلیل تربیتی رو فقهه، یه مقداری هم البته اون اختیارات حاکم و ولی امر در این بودن این امر تربیتی رجوع کردید، یه مقدارش هم جنبه تصمیم گیری داره که به این مقدارش وقت یه نوع تربیت کلان اجتماعی توسط حاکم میشه، ولی این یه درصدیه، یه درصد بالایش تحلیله، یه مقداری هم البته اثر میذاره. این که اثر میذاره علتش اینه که ببینید اگر یه وقتی حاکم ببینه که این مجازات این نه در اصلاح او تأثیری میذاره، در اصلاح جامعه هم هیچ اثری نمیذاره، بلکه آثار معکوسی به جا میذاره، این همون جای ولایت فقیه میگه نه اینجا نکنید. مثل که الان رجم رو انجام نمیدن دیگه، الان چند سال دیگه رجم انجام نمیدن به خاطر همین چیزا، حالا اونجا یه عناوین دیگه است. نه نظر رهبری و ولی هم بر اساس یه مصالحیه، این که میگیم ولایت مطلقه است که رو هوای نفسش که معاذ الله نمیتونه نظر بده، یه مصلحتی رو میسنجه، منتها لازم نیست در حد اون عناوین مزاحم و اینا باشه که دایره محدود تزامات فقهی داره. این همونه که امام ولایت مطلق گفتن، این بود دیگه که وقتی هم که اظهار نظری بر خلاف این شد برآشفتن که نه من مقصوده من این نیست که ولایت فقهی در چارچوب عناوین مزاحم باشه، خود آقا اونو فرمودن که ایشون گفتن نه این مقصود من نیست، مقصود من اینه که فراتر از عناوین مزاحم میتواند مصلحت بیاندیشه و تعطیل بکنه. شاید هم الان مثلا رجم بکنه به جایی هم بر نمیخوره، آخر یه حالای بدبینی میشه بشه، ولی اون نه، در مجموع الان مصلحت هایی میبینه. نه اون سیستم دیگه، یعنی یه وقتیه خودش مستقیم اجرا چی میکنه اعمال این مصلحت میکنه، یه وقتی نه اختیار میده که مصلحت رو تو بسنج، اگه این تشخیص دادی حق داری که این کارو بکنی، اون تفویضه. کفاره هایی که شرع مقرر کرده، کفاره دو نوعه دیگه، بعضیش میدونید آقای خویی اینو میفرمان، ما هم همینو قبول داریم، کفاره مساوق و ملازمه با معصیت نیست، ولی اگر نسبت به عملی ندانیم این معصیت یا معصیت نیست، روایت گفته کفاره بده، از این نمیشه معصیت بودن اونو استخراج کرد. ولذاست که کفاره دو قسم، بعضیش بر غیر معصیته، مثل کفاره روزه ها مریض بوده نتونسته بشه، حالا میگه در بین سالم نشد، میگه کفاره بده. و عرشبت که زن شیرده مثلا، مواردی که گناهی نکرده ولی میگه کفاره. یه جاهایی هم مثل کفارات مثلا تروک احرام و اینها در معاصیه که این هست. در اون قسم اولش که خب این بحث نیست، حکمش که درش مجازات و تنبیه نیست. در قسم دوم در حقیقت یه نوع فلسفه خودمجازاتی داره، یه کمی بابش با اون متفاوته. یعنی شارع میگه برو خودت به دست خودت خودتو مجازات بکن. اینم خیلی جنبه تربیتی خیلی بالایی داره البته. خیلی حالا این نکته الان به ذهنم آمد، سوال شما سوال خوب بود. یعنی شارع این خیلی جالبه، شارع میگه برو خودت خودتو مجازات بکن. میتونم نکنه که جان موچشو نمیگیره، ولی میگه خودت خودتو مجازات بکن به خاطر این گناهی که مرتکب شدی یا خطایی که کردی. بله بله، در اونجا که معصیته. این هم حالا اینجا بیاد چیز خوبی است که یک نوع ما خودمجازاتی در شرع مقرر شده و اختیارش هم دست خودش داده شده و اینم نقش خیلی مهمی داره. هم البته این فلسفه شه، فلسفه اصلیش اون پاک شدن درون و اینهاست، و یه نوع هم مثل که بازدارندگی داره که توجه بکنه و دیگه مثلا این کارو نکنه. این هم هست. بله، رضا کفارات هم علاوه بر حدود و تعذیرات که اون نوع فلسفه تربیتی داره و گاهی هم اعمال اختیار تربیتی است در دست حاکم، در کفارات هم در یک قسمش دو قسمشه، در یک قسمش نوعی تنبیه، خود تنبیهی وجود داره، خود مجازاتی وجود داره که یک بعد تربیتی هم درش هست. کدوم اولی؟ اونجایی که وجوب کار کار حرامی انجام نهده؟ نه بلا، نه کار بدی که نکرده، شعاره یه مسلحت نه، جبران یک مسلحت فائته است. اون بیشتر دنبال فوت جبران فوت مسلحته، مسلحت فائتهی وجود داره، میگه با این جبرانش بکن، یه لطفیست راه نشون میده که جبرانم بکنه. خب حالا این یک مبحثه که حالا من سیستم کلیش را، قاعده کلیش را عرض کردم. ممکنه حالا آدم بخواد وارد تفاصیل بشه، بیش از اینم بشه، ولی تقریبا چارچوبه اینه. پس ما تو همین مقدمات بحث همچنان داریم بحث میکنیم، یعنی وارد چی نشدیم، ببخشید، یعنی تو مقدمات وارد بحث هم در این طرف شدیم و تقریبا تکلیفش رو مشخص کردیم به طور کلی. و این کلن تنبیهاتی بود که می اومد در حوزه حدود، تعذیرات، کفارات، با این تفاصیلی که دادیم، تقسیماتی که شد. این خودش میشه یه فصل. خود این قشنگ اگر چی بشه یک مقاله خیلی علمی قشنگی میشه و همینجا در آورد بالا شواهد و شهود. یعنی در واقع نگاه تربیتی به مجازات ها، این یک بحث خودش، بحث من سر نخها رو عرض کردم، خیلی میشه تفصیل داد و قشنگم پروران در حد یک چی هست، شاید هم در حد یک پایان نامه هم قابل چی باشه که مجازات ها و کفارات با یک نگاه تربیتی در واقع بررسی شدنه کردنش. حالا هم اونجایی که تحلیل میکنیم، تقسیم میکنیم، تحلیل میکنیم، هم اونجایی هم که میگیم نه، یه مقداری هم میتونه در اعمال ولایت یا پیدایش عناوین ثانویه مؤثر باشه، عناوین ثانویه ولایت. این حالا خیلی قرار تصویر خودم این بود که 5-6 دقیقه رو میگم تمام میکنم، ولی حالا این نیم ساعتی که به این پرداختیم بحث اینه، ولی بحث البته خیلی قابل بسته و بسیارم ارزشمنده. خب اگر کار مفصل هم بشه حتما توش میشه زوایای جدیدی هم پیدا کرد و مهم هم هست. جزی هم یه نوعی این چیز داره. حالا مثلا کل فقه ممکنه جایی دیگه هم باشه، حدود، تعذیرات، جزی، خود دیات و اینها شاید این چیز درش باشه. باز دیات، جزیه، بله دیات، جزیه، عرض شود که بله بله بله، بازم میشه. این یه بابیه که قابل بسته. این همونیست که ما گفتیم که در جلد اول فقه تربیتی اونجا گفته شده که وقتی با تو این بازنگری هام که آقای موسوی زحمت میکشن باز خیلی جامعه تر و دقیق تر شده، اگر البته آقای موسوی تمامش بکنن انشاءالله. از شاید که رابطه فقه و تربیت گفته شدیم، گفتیم یکی از کارها تحلیل تربیتی است. تحلیل تربیتی یک نگاه تربیتی به فقه از آغاز تا انجام. اینی که ما الان اینجا گفتیم اینه که در این عوامل آزاردهنده در فقه میشه نگاه تربیتی داشت. این یه فصلی از اون تحلیل تربیتی است. اگر انشاءالله یک پروژه تعریف بشه، تحلیل تربیتی فقه، این یک میشه خودش دو سه جلد کتاب میشه، وقت تو اون خیلی چیزام در میاد. این تحلیل تربیتی فقه یعنی یه نوع اسرار تربیتی فقهه. اون وقت عبادات یه فصل میشه، 7-8-10 تا فصل میشه. یک فصل تحلیل تربیتی میشه عوامل آزار دهنده، حالا یه عنوان قشنگی هم باز چی کرد که در فقه و نگاه تربیتی به اون، این میشه یه فصلی از اون تحلیل تربیتی. الفقه من منظور تربوی، اینجور چیزی میشه یک عنوان عربی اینجور، الفقه من منظور تربوی. بعد اون وقت این میاد یه بخش میشه عبادات، یه بخش میشه معاملات، یه بخش چی، یک بخش هم میشود یک فصل در اون طرح کلان میشه مجازات هام، نمیگیم چیزی فراتر از مجازات ها، عوامل آزاردهنده مودیه. اینو اون وقت میشه یه فصلش میشه حدود، یک فصلش میشه تعذیرات، یک بخشش میشه کفارات، یک بخشش میشه دیات، یک بخشش میشه قصاص، یک بخشش میشه همین جزیه که گفته شد، و شاید هم چیزای دیگه هم پیدا بشه. اینم حالا میشه، یعنی در واقع اینجا ما شد یک طرح خیلی کلانی، در واقع تحلیل تربیتی فقه، فقه تربیت نیست، تحلیل تربیتیه. بعد تو این تحلیل تربیتی اینو دیگه با طرحش ان شاءالله تنظیم بکنن دوستان و در دستور کارم قرار بدیم. از قدیم هم به ذهنمون بوده که این طرح کلانیه. بعد میاد تو این درون این میایم ابواب فقه را با این نگاه یک طبقه بندی میکنیم که یک طبقهش میشه عوامل آزاردهنده و موذیه، که اون وقت خود این میشه 7-8 عنوان. و یه مقدار حالا بحث مجازات هاشو عرض کردیم که یک بُعد تربیت خود شخص داره، یه بُعد تربیتی برای دیگران داره، و در همه اینها یک فلسفه و حکمت غالبی تربیتی وجود داره، تربیت شخصی یا اجتماعی، و تربیت هم در ساعت‌های مختلف، و البته این تحلیل یه مقداری هم کمک میکنه برای اینکه اعمال ولایت یا عناوین ثانویه هم راحت‌تر بتونه کسی انجام بده. این شده بحث مفصلی که یک بخش از بحث ما هست دیگه، رو همین برید فکر کنید. بله،
بنابراین توضیحی که شما دارید در رابطه با امر شامل امر مستحب، کسی که یک امر مستحب را ترک،
بله بله، این آزاری که میده گاهی آزار الزامیه، گاهی استحبابیه.
کسی که یک امر واجب را ترک کنه همونش میذاره به کفاره، کسی که مرتکب گناه میشه اسمش میذاره مجازات.
بله، حالا اون تفاوتاش دیگه هست دیگه. بله، بله، همه این بخش از تنبیه لغوی یا نه تنبیه اصطلاح خاصش، این بخش تحلیل داره به همین شکلی که عرض کردیم. خب 5 دقیقه یک مقدمه اول ما شد، یک جلسه دیگه، هفته آینده هم هست.
شبیه این داخل